بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که راجع به ضرورت ذاتی فلسفی و ضرورت غیری فلسفی که صحبت کردیم، که حتمیت و ضرورت از نظر فیلسوف که اونم در باب وجود، اگر ضرورتی باشه با قطع نظر از غیر که میشه ضرورت ذاتی، و اگر ضرورتی بود با تأثیر غیر که میشه ضرورت غیری. و پس به اصطلاح فلاسفه، ضرورت ذاتی مقابل ضرورت غیری است. وقت این ایجاب کرد که ما بیایم، چون در منطق هم یه ضرورت ذاتیه صحبت هست، ببینیم اینها آیا با هم فرق دارن یا فرق ندارن. ادعا شد که اینها با هم فرق دارن و فرقش هم دانستنش لازم است، و در اثر تشخیص ندادن فرق بین ضرورت ذاتی منطقی و ضرورت ذاتی فلسفی اشتباهاتی زیاد واقع شده. وقت برای بیان فرق، اولا گفتیم که ضرورت ذاتی که منطقیین بگن، این مربوط به کیفیت حکم عقل است و در قضایاست، ولی فیلسوف اگه گفت ضرورت ذاتی یا غیری، راجع به وجود و نفس واقعیت است، که حالا این پر مهمی نبود، ولی اونی که مهم مطلب بود این بود که منطقیین اگر گفتن ضرورت ذاتی مقابل ضرورت وصفی یا ضرورت شرطیه، حالا ضرورت وصفی که گاهی یه محمولی برای موضوعی ضرورت داره و این ضرورت مطلق است و شرطی دخالتی نداره، همقدر موضوع موجود باشد این محمول برایش ضرورت داره، فقط بستگی داره که موضوع موجود باشه. مثل این که انسان انسان است، فرس فرس است، بقر بقر است به ضرورت. یه غیر از این است که انسان کاتب است، انسان عالم است. انسان عالم به ضرورت نیست، کاتب به ضرورت نیست، اما انسان انسان به ضرورت هست، فرس فرس به ضرورت هست. این ضرورتی است که قید و شرطی نداره، منتش البته باید موضوع تحقق داشته باشه تا این ضرورت براش باشه. پس ضرورت ذاتی منطقی مقابل ضرورت وصفی بود، که وقت در منطق قضایای ضروریه رو به اعتبارات مختلف، ضروریه مطلقه میگن، مشروطه عامه میگن، مشروطه خاصه، اقسامی داره. این ضرورت ذاتی به اصطلاح فلسفه، به اصطلاح منطق بود، مقابل ضرورت وصفی و وقتی و شرطی و اینها بود. اما ضرورت ذاتی به اصطلاح فلسفی، او دیگه حتی این قید بقا مادام موجودن هم نداره. ضرورت ذاتی یعنی ثبوت وجود برای ذاتی ضرورتش باشد بدون تأثیر غیر، بدون در نظر گرفتن غیر، و خواه و ناخواه اون ذاتی که ضرورت وجود براش هست بدون در نظر گرفتن غیر، این لازمشی بود که ضرورت ازلی باشه و دیگه عدم براش محال باشه، تصور نشه، اینها ضرورت ازلی باشه و حتی قید مادام ذات الموضوع موجودن هم نباشه. اون چه که اجالتاً در درس سابق گفتیم ای بود. حالا به قول علامه مطهری میگن اینجا ممکن است توهمی پیش بیاد و او توهم بگید که بین ضرورت ذاتی فلسفی که شما گفتی ضرورت ازلی میشه با ضرورت ذاتی منطقی خلاصه فرقی در حقیقت نیست و این فرقم که گفتید که در ضرورت ذاتی منطقی بقای موضوع شرط حکم عقل است به ضرورت و که اگر موضوع از بین رفت این ضرورت هم از بین میرد به تبع، ولی در ضرورت ذاتی فلسفی دیگه این قید شرط نیست، اعتبار این قید لغوه. درست است این چیز هست، ولی این فرق راجع به ماهیت ضرورت نیست، این زیر سر ماهیت ضرورت نیست، بلکه زیر سر این است که شما اگر ثبوت وجود را برای وجود فرض کنید، یه دفعه ثبوت وجود یا ثبوت کاتبیت مثلا برای یه ذاتی غیر وجود، او اگه ضرورت داشته باشد این ضرورت مشروط به این است که موضوع موجود باشه. اما اگه ثبوت وجود برای خود وجود، ثبوت وجود برای وجود این ضرورت داره و دیگه اینجا مادام ذات آخه چون خود وجوده در انسان میتونستیم بگم انسان به ضروره مادام موجودن، ولی وجود موجودن به ضرورت که مادام موجودن معنا نداره. پس این زیر سر این است که موضوعمون وجود باشه یا موضوعمون ذاتی باشه غیر وجود، در اونجایی که موضوعمون ذاتی باشه ضرورت مشروط به این است که موضوع موجود باشه، ولی اگه موضوعمون خود وجود شد دیگه خود وجود برای خود وجود ضرورت داره و دیگه مادام موجودن معنا نداره. مثلی که انسان مادام موجودن، اما الوجود موجودن مادام موجودن اینجا دیگه معنا نداره، اینجا چون موضوعمون وجوده. اما اگه موضوعمون ماهیت بود وقت هر حکمی بر ماهیت هست ضرورت دارد، اما مادام که ماهیت موجود باشه. پس این نه این که دو جور ضرورت است، بلکه اسباب این است که موضوع در اونجاها غیر از موجودانه، ولی در باب وجود موضوع همون موجوده. ثبوت الوجوده للوجوده ضروریون دیگه نمیشه بگم مادام موجودن، ولی ثبوت الانسانیه للانسان ضروریون مادام موجودن. پس این زیر سر اختلاف موضوع است، نه اینکه هویت ضرورت با هم فرقی داشته باشه. اینجور توهم ممکن است بشه، ولی این نه، مسئله اینطور نیست و اینا حقیقتا با هم فرق دارن. حتی در باب وجودات، حالا سربسته میگم، در باب وجودات وجودی با اینکه ثبوت الوجود للوجود ضروری هست، ولی این وجود ممکن است فقر الالغیر باشه. این وجود وجود است متکیان بلغیر، در وجود متکیه بلغیر با اینکه ثبوت الوجود للوجود ضروری هست به ضرورت ذاتیت المنطقی، ولی در این حال این وجود این ضرورت از نظر فلسفی ضرورت غیری میشه. حالا از رو کتاب لطف فرمان در اینجا صفحه 85 از کتاب های در اینجا ممکن است این توهم پیش آید که در حقیقت هیچ فرقی بین ضرورت ذاتی فلسفی که تو پرانتز ضرورت ازلی و ضرورت ذاتی منطقی نیست، و این فرقی که گفته شد که در ضرورت ذاتی منطقی بقای موضوع به عنوان شرط حکم عقل اعتبار می شود و هیچ مانعی ندارد که موضوع از بین برود و به تبع اتصاف موضوع به محمول خیش نیز از بین برود، ولی در ضرورت ذاتی فلسفی اعتبار این شرط لغو است، زیرا اگر شیء قائم به خیشتن شد قهرن ازلی و ابدی است و از بین رفتن برای اون معنا ندارد. این فرق مربوط به ماهیت این دو قید ضرورت نیست، بلکه فقط مربوط به این است که در ضرورت ازلی محمول را وجود فرض کرده ایم و اگر صفت وجود برای شیئی از اشیا دارای ضرورت ذاتی منطقی باشد، یعنی موجودیت لازم ذات چیزی باشد، لازمش این است که اون شیء ازلی و ابدی بوده باشد و لازمش این است که اون شیء ذاتی مستقل و قائم به خیشتن و واجب الوجود بوده باشد. این توهم لطف فرمودید، ولی این توهم باطل است و ملازمه بین وجوب ذاتی وجود به حسب اصطلاح منطق با وجوب ذاتی وجود به اصطلاح فلسفی نیست. یعنی یک وجوب ذاتی وجود منطقی باشد لازمش این نیست که این واجب الوجود باشد، چون همینجاست که یه عده گفتن اگه بگوید وجود اصیله وقت لازمه همه چیز واجب الوجود باشه، معلوم این نیست. بله. و همچنین هیچ منافاتی بین ضرورت ذاتی وجود به اصطلاح منطق و ضرورت غیری وی به حسب اصطلاح فلسفه نیست و ما همه این مقدمات را برای همین یک نکته بیان کرده ایم و اونجا که در همین مقدمه عنوان اصالت وجود و ضرورت امکان را طرح می کنیم، مشروحاً این مطلب را بیان خواهیم کرد. فرق نگذاشتن بین ضرورت ذاتی منطقی و ضرورت ذاتی فلسفی موجب اشتباهات عظیمی برای عده‌ای از مدعیان فلسفه و غیرهم از مادی و غیر مادی شده است و همین فرق نگذاشتن موجب شده که طرفداران منطق دیالکتیک مبحث ضرورت را در منطق زائد بدانند، بلکه اعتقاد به نسب ضروریه را از مظاهر جمود منطق به اصطلاح استاتیک بدانند. ما این اشتباهات را بعدن در متن پاورقی های خود مقاله بیان خواهیم کرد. توجیه نظام موجودات، مطالبی که تحت عناوین گذشته بیان کردیم همه مقدمه توجیه نظام موجودات بود. در 12 مبحث علامه مطهری عنوان کردن که باید بحث شد معنای ضرورت چیست، این ضرورت عقلی است، حسی نیست، اینا مثلا اقسام ضرورت و امکان و اینها، و آیا بطلان تصادف معلول در بقایش احتیاج به علت دارد، آیا احتیاج به علت زیر سر حدوث است یا امکانه، اینا همه گفته شد و اقسام ضرورت ها که اینجا گفته شد. حالا این عنوان توجیه نظام موجودات، مطالبی که تحت عناوین گذشته بیان کردیم همه مقدمه توجیه نظام موجودات بود. از مطالب گذشته معلوم شد که نتیجه برخی از نظریه ها نفی وجود و ضرورت نظام موجودات بود. مثلا تصادف اگه قائل بشیم نظام موجودات ضرورتی نداره، یا مثلا اگه گفتیم که علت به معلول ضرورت نمیده، یا گفتیم معلول در بقایش احتیاج به علت نداره یا غیر ذلک، اینا همه اقتضا داره که نظام موجودات نظام ضروری نباشه. اما مثلا اگر تصادف و محال دونست و علیت رو قبول کنیم و علت هم به معلول ضرورت میده و معلول در بقایش هم احتیاجی به علت داره، به نتیجه نظام حاکم بر جهان هستی نظام ضرورت خواهد بود. لطفا فرمود اجالتا میگید که از مطالب گذشته معلوم شد که نتیجه برخی از نظریه ها نفی وجوب و ضرورت نظام موجودات بود و نتیجه برخی اثبات آن و طرفداران نظریه ضرورت نظام موجودات نیز یک دسته نبودند، بلکه بعض برخی آن نظام را مؤلف از ضرورت بالذات و ضرورت بالغیر می دانستند. معمولا فلاسفه جوره نظام حاکم بر عالم هستی را نظام ضرورت می دونند، منتاش ضرورت های عالم ضرورت غیری است که متکیه به یه ضرورت ذاتی میشه و برخی تمام این نظام را از ضرورات بالغیر مؤلف می دانستند. بعضی مادیین به خیال خودشون نظام علی و معلولی را قائلند و میگن این معلول از او علت، او علت از او علت، او علت از او علت، او علت از او علت، و همطور رو به ماضی میره و به آخرم نمیرسه. وقت ضرورت است ولی ضرورت بالفعل که ما میگفتیم از خود این حرف یا با یه تصادف قائل بشی یا یه نظام علی و معلولی باید یه ضرورت به ذاتی قائل بشی که میگفتیم اینا نعل واژگونه میزنن، اینا ضد و نقیض حرف میزنن. میگوید که بلکه برخی اون نظام را مؤلف از ضرورت بالذات و ضرورت بالغیر میدانستن و برخی تمام این نظام را از ضرورات بالغیر مؤلف میدانستن. مجموع آراء دانشمندان را در توجیه ضرورت و لا ضرورت نظام موجودات میتوان اینطور خلاصه کرد. خیلی ایشون مطالعه کرده است تا خلاصه گیری. حالا یک، هیچ ضرورت و وجوبی بر موجودات حکم فرما نیست، زیرا قانون علیت و معلولیت عمومی غلط است و پدید آمدن و از بین رفتن موجودات به حسب صدفه و اتفاق است. یه نظره اینو کیا میگن؟ قائلین به صدفه و اتفاق که منکر نظام جهان و منکر مبدأ جهان بودن. دیگر، نظام موجودات نظام ضروری و وجوبی نیست، زیرا هرچند قانون علیت صحیح است ولی قانون جبر علی و معلولی باطل است. گروهی از متکلمین، لطفا فرمودید که متکلمین با فلاسفه در این که تصادف و محال میدونن موافق، در این که هر چیز علتی میخواد اونم موافق، منتاش اونا زیرواری نمیرن که علت به معلول ضرورت میده و به نتیجه تا دو گام اومدن. اما اینا خوب مغزشو که بشکافی با قائلینه و تصادف یکی میشن، خودشون خیال کردن که با قائلینه و تصادف فرق داره. خب، نظام موجودات نظام ضروری و جبری نیست، زیرا هرچند قانون علیت و قانون جبر علی و معلول صحیح است ولی تأثیر علت در وجود و در ضرورت معلول تنها در حدوث معلول است و هیچ چیزی بقاءن و بقا و لا بقاء معلولات را ایجاب نمی کنه. پس کنهو اول یه معلول به وجود میاد بگو حتما، اما باقی موندنش دیگه مثل که دل بخواه ضرورت نیست. خب اینم یکی، وجود نظامی ندارد که ضروری یا لا ضروری باشد، زیرا وجود حقیقتی واحد محض و اون حقیقت واحد واجب به ذات است. عده ای از عرفا که اون از وحدت وجودی ها خیلی قوه هستن. اینجور نظام موجودات نظام وجوبی و ضروری است، زیرا قانون علیت عمومی و قانون جبر علی و معلولی حکام ببام تصادف نیست، علیت هست و در اثر علیت موجودات جبران و حتما به وجود میان و نیازمندی معلول به علت در بقا معتبر است و این نظام از وجوب ذاتی و وجوب غیری تعلیف یافته است، زیرا سلسله منظم علل و معلولات قائم به ذات واجب الوجود است که علت به ذات است. این نظریه چی میشه؟ حکمای الهی از قبیل ارسطو و ابن سینا و فارابی و غیره. نظام موجودات نظام وجوبی و ضروری، زیرا قانون علیت عمومی و قانون جبر علی و معلولی معتبر است و معلول هر چند در بقا نیازمند به علت نیست، ولی باقی موندن معلول تا نیامدن علت زایل کننده خود به خود و جبری. یه حرف است که معلول بگیم که یه علت اول یه انرژی به خرج میده، معلول به وجود میاد و بقایش یه اثرش اینست که یه همینطور باقی است مگر غیر بیاد. مثلا ما به یه اراده من اینجا نشستیم تا یه چیز بلندمون نکنه نشستن خودش هست، نه اینکه نشستن بگیم هی به ادامه یه اراده منست، هی مثلا مثل که این نور بگم اومد سر این مثلا سیمای ریزه و باریکی که توی لامپ هست، این نور تا یه تاریکی نمیدهش خودش هست. یه وقت که بگم نه دائما مدد میرسه، توجه کردی که به قول مثنوی هر زمان نو میشه و دنیا و ما بیخبر از نو شدن هم در بقا. این میگه نه او اول که اول این تبرش نداره هست، مثل یانه رو خونه مونه تا تبرش ندارن هست یه همچی جوری. وقت اینجام اینطور میگه که نظام موجودات نظام وجوبی و ضروری، زیرا قانون علیت عمومی و قانون جبر علی و معلولی معتبر است و معلول هرچند در بقا نیازمند به علت نیست، ولی باقی موندن معلول تا نیامدن علت زایل کننده خود به خود و جبری است و این نظام از وجوب به ذات و وجوب بالغیر تعلیف یافته و سلسله علل منتهی می شود به محرک اول که ذات واجب الوجود است. این نظریه برخی از دانشمندان الهی جدید. نظام موجودات نظام ضروری است، ضروری و وجوبی است، زیرا قانون علیت عمومی و قانون جبر علی و معلولی معتبر است و هرچند معلولات در بقا محتاج به علت نیستند، ولی بقا اونها جبری و خود به خودی است و این نظام تماما از ضرورت بالغیر تعلیف یافته است، زیرا سلسله علل و معلولات نامتناهی است. مادیین جدید، ما در اینجا نظریه قائلین به صدفه و اتفاق را که منکر قانون علیت عمومی هستند از نظریه متکلمین که حالا ایشون میخواد بگه ما با متکلمین یه قدری مماشات کرده که گفتیم یکی نظریه اونایی که تصادف قائلن، یکی هم نظریه متکلمین که علیت معلولیت رو قائلن ولی جبر علی و معلولی رو قائل نیستن، یه قدری خواستیم چون اینا خدا رو قبول دارند و اینها باشون مماشات کردیم، ولی در حقیقت اینا آخر قائل به تصادف میشن. آخه ما جلوترا گفتیم که اونی که ما رو وادار میکنه که یه علت قبول کنیم این است که میبینیم شای میشد باشد میشد نباشد، وقت چرا شدش باید یه چیزی باشد که دیگه میشد نباشد از دست ما بگیره. مثلا ما میبینیم پنبه میشد بسوزد میشد نسوزد. اما حالا این که میشد نسوزد چرا سوخت؟ اگه گفتی خب آتش بود و این نزدیک پنبه هم بود و پنبه هم رطوبت نداشت و باد هم که نیم مد آتیشو خاموش کنه پس سوخت. وقت من میپرسم با این وضعی که گفتی دیگه بازم میشد نسوزه؟ فیلسوف میگه دیگه نمیشد نسوزه، این سوختن دیگه امکان سوختن نسوختن از بین میره و حتی میشه سوختن. متکلم میگه نه بازم میشد نسوزه. میگم پس هم حال اولی، او حال اولی که این درد دل ما بود، درد دل ما بود که اینکه میشد نسوزه، آخه چرا سوخت؟ تازه یه ساعت معطلمون کرد بازم میشد نسوزه. وقت این است که این در حقیقت پس با اینکه میشد نسوزه میشد نسوزه اما دیگه سوخت، یه همه تصادف میشه. قرار یه قدری باشون مماشات کرده و الا این حاکز جلوتر هم اشاره کرده که اینا خواستن اختیار داشتن مازندیا، وقت به قول متحری بعدن داره در مباحث جبر و اختیار، این تازه بیشتر ما رو فلک زده میکنه. ما مثلا برای خوندن درسمون خب میشد باشد میشد نباشد، اومدیم همه دیدیم تصور کار رو کردیم، کتاب برداشتیم اومدیم اراده کردیم خواستیم حرف بزنیم تازه میشه نشد. خیلی بیشتر ما مفلوج میشیم، بیشتر دست پا بسته میشیم تا بگیم که نه برادر به اختیار خودمون دیگه حتمی شردیم. ما میگویم این ایجاب بل اختیار لا یا نافل اختیار، اینا ترسیدن جبر بشه. وقتی این بیشتر ما رو مفلوج که مثلا تمام مقدمات کار انجام داریم تازه مستعنمون واکنیم منتظر تصادفات روزگار بشیم که این کار بشه یا نشه. حالا ببینید ایشون میگه که ما در اینجا نظریه قائلین به صدفه و اتفاق را که منکر قانون علیت عمومی هستند از نظریه متکلمین که تنها جبر علی و معلولی را منکرند و از نظریه تمام اون کسانی که حالا الهی یا مادی معلول را تنها در حدوث نیازمند به علت می دانند مجزا ساختیم و به صورت نظریه علاهده بیان کردیم و البته بر اهل فن پوشیده نیست که لازمه نفی جبر علی و معلولی و همچنین لازمه نفی نیازمندی معلول به علت در بقا همانا نفی قانون علیت و معلولیت و قول به صدفه است و ما قبلا به این نکته اشاره کردیم و در مبحث علت و معلول مفصل بیان خواهیم کرد. علاهذا این تجزیه در اینجا بر سبیل مماشات است، یعنی بر طبق ادعای طرفداران این نظریه ها که از طرفی جبر علی و معلولی یا نیازمندی معلول را به علت در بقا نفی میکنن ولی و از طرف دیگر خود را به قانون علیت عمومی مذعن میشمارن، یعنی معتقد و قائلین به صدفه و اتفاق را منکر علم و ضد عقل قلمداد میکنن و الا این نظریه ها از نظریه صدفه و اتفاق قابل انفکاک نیست. به هر حال لازمه ضروری بودن نظام موجودات این است که هر حادثه‌ای که در جهان هستی واقع می شود واقع شدنش حتمی و قطعی و خلاف ناپذیر است و اون حادثه رابطه ذاتی و تکوینی با سایر موجودات جهان دارد، یعنی نسبت به بعضی معلول و نسبت به بعضی علت و نسبت به بعضی اشتراک در علل اولیه دارد. مثلا این صحبت ما معلول اراده ما و علت توجه شما، توجه شما معلول گفتن بنده و علت یه مطلب بعدی، ولی این صحبت ما نسبت به یه قناده که حالا دارد پولکی مثلا درست میکنه چه نسبتی دارد؟ علیت معلولیت ندارد، اما هر دو معلول علت سال عالم بالاخره به هم پکنده، یه همچجوری یه نظام پیوسته به یک دیگر است. اینجور میخوایم ادعا کنیم. خب دو سه سطح دیگرش رو ببینید تا بعد از اصالت وجود و ضرورت و امکان. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که بحث دیگری که علامه مطهری عنوان کردن اینه که آیا اصالت وجود و ضرورت و امکان. من خواهم بفرمان که ما در اولای این بحث ها منشأ ضرورت و امکان را که بیان می کردیم یه ترتیبی ذکر کردیم که مثلا گفتیم اول بین اهل بحث گفتن هر ماهیتی اگر اقتضای وجود داشته باشد این ضروری است، اگر اقتضای عدم داشته باشد این ممتنع است، و اگر نه اقتضای وجود داشته باشد نه اقتضای عدم این شد ممکن. بعدا اهل تفکر دیدن که این معنا نداره ذاتی اقتضای وجود خودش رو بکند، اومدن تقسیم رو یه شکل دیگه بیان کردن، گفتن که اگر ذاتی از حق ذاتش وجود انتظام شد این میشه ضروری الوجود، و اگر از حق ذاتش عدم انتظام میشه میشه ضروری العدم و ممتنع، و اگر از حق ذاتش وجود انتظامی میشه عدم هم انتظامی میشه این میشه ممکن الوجود. بعدن بازم روی مسئله دقت شد و اومدن یه جور فلاسفه پی بردن که اگر ذاتی ضرورت داشته باشد وجود را که اصلا نمیشد ماهیتی ورای وجود داشته باشد و ذاتش بی نهایت و غیر محدود است، لذا خلاصه اومدن یه جور دیگه تقسیم کردند و اینها، این که گفتن اگه وجود عین ذاتش باشد این میشد ضروری الوجود، اگر عدم این ذاتش باشد میشد ممتنع، و اگر نه وجود و نه عدم هیچ کدوم این ذاتش نباشد این میشد ممکن. تا تنبودی اینجور بحث کردن، ولی حالا به قولشون همه بحث ها را که تیمی کردن این صرف نظر از مسئله اصالت الوجود یا اصالت الماهیه بود، صرف نظر از این بود که جلوترها عرض کردیم که فلاسفه قدیم مسائل فلسفی را خب طی می‌کردن قطع نظر از این که توجه شد که هر چیزی که ما بهش رو باش رو برو میشیم در ذهنمون تحلیلش میکنیم به ماهیتی و وجودی، و وقت میبینیم که نمیشه هر دو اصیل باشه، لابد یک کدوم اصیل است یک کدوم اعتباری، جلوترها قطع نظر از تحلیل مباحث را طی میکردن. ولی بعدن که دقت و عمق بیشتری شد و این جهت مورد توجه شد که هر شیء ذهن ما ازش
دو حیثیت میفهمه، یکی حیثیت وجود، یکی حیثیت ماهیت، و هر دو که نمیشد اصیل باشه لابد یک کدوم اصیل است یک کدوم اعتباری. وقت مثلا محققین اختیار کردن که وجود اصیله. وقت بنابراین وقت همه چیزایی که جلوتر میگفتیم علیت، معلولیت، ضرورت یا غیر ذالک، اینا همه بالاصاله مال وجود میشه و بالعرض و المجاز مال ماهیات میشه. وجود است که ضروری است، یا وجود است که ممکنه، وجود است که علت است، وجود است که موجودات است. ضرورت در عالم اگه باشد به کاکل وجود میچرخه، همه حساب میاد رو وجود. وقت بنابراین ترتیب وجود و امکان و امتنا ترتیبش به این شکل میشه که بگم که وجود مال وجود است. وجود اینما تحقق فالوجود ملک تلق له، وجود در هر جور محقق شد وجود ملک اونه. و عدم هم امتنا ذاتیشه، میاد ماهیات میشه ممکن، امکان مال ماهیات میشه. ترتیب این میشه، منتهاش با توجه به این که حالا وجود که وجود داره، ولی وجوب بل وجوب واجب الوجودی ذاتی است و وجوب وجودات امکانی وجوب بلغیر میشه. و امکان باب وجودات هم باب امکان باب ماهیات فرق میکنه که خواهیم گفت بعدن. حالا اصالت وجود و ضرورت و امکان، اونجا که منشأ ضرورت و امکان را بیان می کردیم به سه نظریه که به ترتیب هر نظریه بعدی از نظریه قبلی کامل تر بود اشاره کردیم. آنچه قبلا در بیان منشأ ضرورت امکان گفتیم با قطع نظر از اصالت وجود یا اصالت ماهیت بود. همچنان که در مقاله 7 گفتیم بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت به این صورتی که امروز مطرح است در پیش از 4 قرن پیش مطرح نبود، و از این رو مسائل فلسفه با عدم توجه به اصالت وجود یا اصالت ماهیت حل و فصل می شده. هرچند عموماً به حسب ذوق ابتدایی طوری قضاوت می کردن که با اصالت ماهیت متناسب بوده است، ولی با در نظر گرفتن اصالت وجود در سرنوشت مسائل ضرورت امکان نیز تغییراتی حاصل می شود. بنابر اصالت وجود، علیت و معلولیت و وجوب ذاتی و وجوب غیری همه از شئون وجود است، و همه ضرورت ها و جبر ها از وجود سرچشمه می گیرد و به وجود برمی گردد. و ماهیت همونطوری که حقیقتاً متصف به صفت موجودیت نیست، بلکه مجازاً و اعتباراً موجود است، چون بنابر اصالت الوجود الوجود موجودن به نفسه و الماهیت موجودن به الوجود، که نسبت دادن موجودیت به ماهیت نسبت عرضی میشه. اینو یادتون هست ما گاهی بیان میکردیم، ما گاهی میشه که یه محمول داریم ولی به دو تا موضوع میتونیم اسناد بدیم، یعنی میتونیم دو تا قضیه تشکیل بدیم، در این قضیه این یه چیزی رو موضوع قرار بدیم و این محمول رو اسناد بدیم، در قضیه دیگه هم یه چیز دیگه رو، ولی ما یه محمول بیشتر نداریم. مثل مثالی که می زدیم، ما میگویم سفیدی چشم انسان رو خیره میکنه، برف چشم انسان رو خیره میکنه. حالا یه تیکه برف که هست که چشم انسان رو خیره میکنه، ما دو تا خیره کردن چشم که نداریم، که یک خیره کردن است. به برف اسناد میدیم، به سفیدی هم اسناد میدیم، ولی واقع مطلب این است که این خیره کردن چشم حکم سفیدی است. توجه کرد، ولی چون در وجود خارجی سفیدی با برف متحد الوجود است، ما این حکم که مال سفیدی است به برف هم اسناد میدیم. این میشه اسناد مجازی. درسته، هم اسناد مجازی است که در حقیقت اگه یه قدر دقیق بشیم میتونیم بگیم که برف لیس به مفرق للبصر بل بیازه مفرقون للبصر، سفیدیش است که مفرق بصر. یا میگویم که فلفل دهنمونو میسوزونه، اون مزه تندش است که دهنمون میسوزونه، ولی چون اون مزه با فلفل متحد الوجود است، به خودمونم اسناد میدیم که میگویم مجازن. وقت بنابر اصالت الوجود، که معنای اصالت الوجود این است که عالم واقعیت رو وجود تشکیل میده و این ماهیات نموداری وجود است در ظرف ذهن ما، پس احکام واقعی مال وجود است. و چون وجود است که این ماهیت رو به ذهن ما میفرستد، این احکام به سر ماهیت هم پاره میشه. وقت وجود است علت است، وجود است معلول است، وجود است واجب است، وجود است ممکنه، همه اینا واقعیتش مال وجود است، ولی چون ماهیت یه نحوه اتحادی با وجود داره، این احکام که مال وجود است به ماهیت هم بالعرض و المجاز اسناد داده میشه. به قولیشون میگه که بنابر اصالت وجود، علیت و معلولیت و وجوب ذاتی و وجوب غیری همه از شؤون وجود است و همه ضرورت ها و جبر ها از وجود سرچشمه می گیرد و به وجود برمیگردد و ماهیت همونطوری که حقیقتا متصف به صفت موجودیت نیست. که میشه یه قضیه سالبه تشکیل ده، گم الانسان و لیسه به موجودن بل وجوده موجودان، مثل مثال ما از سلجو لیسه به مفرقن للبسر بل بیازه مفرقان للبسر. اینجا همطور این است که میگه حقیقتا متصف به صفت موجودیت نیست، بلکه مجازن و اعتبارا موجود است. به صفت وجود و ضرورت نیست حقیقتا متصف نمیشود، نه به وجود ذاتی و نه به وجود غیری. و اگر احیانا صفت وجود غیری را به ماهیت نسبت بدهیم، مجازی و اعتباری. وجود ماهیات است که متکیه به وجود واجب الوجود است، یعنی ماهیت همونطوری که موجود می شود اما مجازن و اعتبارن، ضروری و واجب نیز می شود اما مجازن و اعتبارن نه حقیقتن. با در نظر گرفتن اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، باید گفت ضرورت مطلقا به ذات و بالغیر شأن وجود و امکان شأن ماهیت. کنهو توی سه ماده که وجوب و امکان و امتناع باشه، آقای وجود سر بلند میکنه میگه وجوب مال من، آقای عدم هم سر بلند میکنه میگه امتناع هم مال من، این میونه ماهیت میگه که امکان هم مال من. توجه کرد، کنهو این مواد ثلاث، ضرورتش ملک للوجود، امتناعش ملک للعدم، امکانش میشه ملک للماهیات. اینطوری که او بحثای جلوی، او نظرهای جلوی، یکی میگفت ذاتی که مقتضی وجود باشه ضروری الوجود، ذاتی که مقتضی عدم باشه ممتنع الوجود، ذاتی که نه مقتضی وجود نه مقتضی، آخرش مال ذات میگرفتن. و مواد ثلاثه رو مثل که ذات ها با هم بد ذاتی کردند و تو حق تو خودشون قسم کردن، اینطوری میشه رو اون مذاق ها. و ولی اینجا نه، ذهن کنابز سه معنا، یکی وجود، یکی عدم، یکی ماهیات، و سه ماده هم داریم. وجود را وجود برمیداره، امتنا را عدم برمیداره، امکان را ماهیات برمیداره. همونطوری که امتنان با در نظر گرفتن اصالت وجود و اعتباریت ماهیت باید گفت ضرورت مطلقا به ذات و بالغیر شأن وجود است و امکان شأن ماهیت، همونطوری که امتنانیز از عدم سرچشمه میگیرد. علاهازا برخلاف اون چه در میان قدما شایع بود و ما قبلا نقل کردیم که هر یک از اینها را، این وجوب و امکان و امتنا را، شأن ماهیتی از ماهیات می‌دانستند، باید بگوییم که هر یک از این، از ضرورت و امکان و امتنا به ترتیب شأن وجود و ماهیت و عدم می‌باشد. وجوب شأن وجود، امکان شأن ماهیت، امتنا شأن عدم. این که می‌گوییم ضرورت شأن وجود است، از اونجایی که ببینید این یه مسئله است که میگن ثبوت هر چیزی برای خود ضرورت است. مثلا دوتا دوتاست به ضرورت، کما که یکی یکی است به ضرورت. لطفا انسان انسان است به ضرورت، اما انسان دیگه موجود به ضرورت نمیشه بشه. اما همچنان که انسان انسانون به ضرورت، وجود هم وجود هم به ضرورت. ثبوت هر چیزی برای خودش ضروری است. وقتی نیست که ثبوت وجود برای وجود ضروری، ثبوت عدم برای عدم ضروری، دیگه عدم نمیشد انتظار داشت که وجود رو قبول کنه، ولی ماهیت نه وجود برای ضروری است نه عدم، برای که نه وجود عین ذاتشه نه عدم عین ذاتشه. پس واجب وجود عین ذاتشه، ممتنع عدم عین ذاتشه، ممکن نه وجود عین ذاتشه نه عدم عین ذاتشه. بله، این که میگوییم ضرورت شأن وجود است، از اون جهت است که نسبت موجودیت با وجود ضرورت است، زیرا بنابر اصالت وجود، وجود عین موجودیت و واقعیت است و فرض وجودی که موجود نباشد فرض محال است. و هم ولی اینجا باید توجه داشته باشیم وجود درست است، وجودی که وجود نباشد این محال است، اما ممکنه وجود قائم بالغیر و باشد که همون وجودات امکانی باشد. و همونطوری که در ابتدای این مقاله بیان شد، واقعیت هستی، واقعیت هستی یک ماهیت هرگز نمیتواند مقابل خود را که ارتفاع واقعیت است بپذیرد، که بعداً گفتیم با فرضیه لاوازیه فرق داره و واقعیت وی لا واقعیت شد، یعنی هیچ واقعیتی را از خودش نمیتوان سلب کرد. این که میگوییم امکان شأن ماهیت است، به این معناست که نسبت موجودیت و معدومیت با ماهیت متساوی است، یعنی فرض موجودیت و معدومیت هیچ یک برای ماهیت ضرورت ندارد. و همونطور که در ابتدای مقاله بیان شد، معنای امکان مساوی بودن نسبت شی با وجود عدم است، و اگر بگوییم انسان ممکن است، معنایش این است که نسبت ماهیت انسان با وجود و عدم مساوی است، و اگر چه نسبت وجود این ماهیت به خود وجود، به خود وجود ماهیت این گونه نیست. و این که میگوییم امتناع شأن عدم است، به این معناست که نسبت معدومیت با عدم ضرورت است، نسبت معدومیت با عدم ضرورت است و امتناع جز ضرورت عدم چیزی نیست. تمام ممتنعات به ذات به امتناع تناقض برمیگردد. و در بحث عدم نسبی خواهیم گفت که تنها عدم مناقض است که عدم حقیقی، و
و امتناع ذاتی، بنابر این که وجوب مطلقا به ذات و بالغیر شأن وجود است و ماهیت به حسب حقیقت از آن بی بهره است، دو مطلب تازه پیش می آید که در جلسه بعد صحبت کنیم. مفت فردا